آوازت بگوشم، رسید و رفت خوشم، رسید و رفت خوشم، رسید و رفت خوشم. شو آوازت بگوشم، رسید و رفت خوشم، رسید و رفت خوشم، رسید و رفت خوشم. شدم آب و چکیدم مگر یادم نمانده، شدم آب و چکیدم مگر یادم نمانده، تو را در خواب دیدم مگر یادم نمانده، صدایت را شنیدم مگر یادم نمانده، صدایت را شنیدم مگر یادم نمانده. چو سر استاده بودی، چو سر استاده بودی، چو سر استاده بودی، تو را دیدم لبه شد، چو سر استاده بودی، چو سر استاده بودی، چو سر استاده بودی. با تعظیمت خمیدم مگر یادم نمانده، با تعظیمت خمیدم مگر یادم نمانده، تو را در خواب دیدم مگر یادم نمانده، صدایت را شنیدم مگر یادم نمانده، صدایت را شنیدم مگر یادم نمانده. دکان نوایی با دستم بود چیزه، با دستم بود چیزه، با دستم بود چیزه، ز دکان نوایی با دستم بود چیزه، با دستم بود چیزه، با دستم بود چیزه. برایت می خریدم مگر یادم نمانده، برایت می خریدم مگر یادم نمانده، تو را در خواب دیدم مگر یادم نمانده، صدایت را شنیدم مگر یادم نمانده، صدایت را شنیدم مگر یادم نمانده.
دوست عزیز، ساده ترین راه جذب عشق ایست که خوشحال ترین ورژن خودتان باشین. دوست نداشتن کسی که واقعا شده است تقریبا غیر ممکن است.
تار و تنبور.
تار و تنبور، برنامه شاد و آهنگین برای شما.
زندگی تک تک این ساعت هاست، زندگی چرخش این عقربه هاست، زندگی راز دل مادر است، زندگی پینه دست پدر است، زندگی مثل زمان در گذر است، زندگی آب روانی است، روان می گذرد، آنچه تقدیر من و توست همان می گذرد. دست حق یارتان و تا فردا، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. درست بگوییم، درست بنویسیم، عنوان برنامه بعدی است.
تعمیر، ساختمان.
ضیاف،
زیاد.
مسائل ها،
مسائل.
آدرس،
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم، درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. میدانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
شادی. کلمه شادی در اصل به معنی خوشحالی است و در زبان و ادب فارسی همواره به همین معنی به کار رفته است. حافظ میگوید بوی بهبود ز اوضاع جهان میشنوم، شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد. اما در عصر حاضر این کلمه علاوه بر معنی اصلی خود در معنی نام یکی از جانوران نیز به کار رفته است، همان جانور که در قدیم بوزینه نامیده می شده است. کلمه شادی به معنی نام جانور را نمی توان غلط دانست، چون در زبان فارسی افغانستان تثبیت شده است. اما باید به خاطر داشت که با توجه به معنی قدیم این کلمه یعنی خوشحالی، ما امروز یک کلمه داریم و دو معنی و این بسیار مطلوب نیست و باعث غلط فهمی می شود. مثلا اگر گفته شود امسال سال شادی است، معلوم نمی شود که منظور سال خوشحالی است یا سال این جانور. در زبان کهن فارسی به این جانور همواره بوزینه می گفتند، چنان که مولانا در مثنوی معنوی میگوید هرچه مردم میکند بوزینه هم آن کند که از مرد بیند دم بدم. و نظامی گنجوی نیز میفرماید هوا بشکن که از او یاری نیاید، که از بوزینه نجاری نیاید. پس می توان به جای کاربرد کلمه شادی در معنای بوزینه، همین بوزینه را نیز به کار برد. و از یاد نبریم که بوزینه هم اکنون نیز در بعضی نقاط افغانستان از جمله هرات و نواحی آن رایج است. البته در زبان عوام به بوزنه تبدیل شده است. درست بگوییم، درست بنویسیم. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
Thank you. صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی.
پشت سر سید علی گوش به فرمان امر ولی، ما همه سربازیم با افتخار، ریشه یهودا میکنیم با اقتدار، سکوت تو بشکن.
البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
الله بالله نصر من الله، بالله بالله نصر من الله،
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامی،
وطنم دوباره اینه دو شانه های پامی،
با رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روح، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. صدای من را از ایران، ایران مقتدر و شجاع میشنوید. امروز با ویژه برنامه در خصوص تحولات تلخی که در این روزها در ایران عزیز شاهدان هستیم، مهمان شما هستیم، با ما همراه باشید. همه چیز با یک تهاجم غافلگیرانه شروع شد. ایران تازه داشت از بار روزهای سخت سلطه نظام شاهنشاهی و ظلم شانه خالی میکرد و میرفت تا به دست یک مرد ابراهیمی، امام خمینی رحمت الله علیه و یارانش، خودش را از ذلت و ظلم و تباهی و استعمار برهاند که ارتش رژیم بعث عراق و پشتیبانی کشورهای جهان به ایران حمله کرد. در آن روزها البته کسی گمان نمی کرد ایران نوپای اسلامی که تازه انقلاب را با همه زخمهایش به پیروزی رسانده بود توان مقابله داشته باشد. گویی همه منتظر بودند تا در همان روزهای ابتدای جنگ ایران و رژیم بعث عراق نشانه های سقوط را ببینند و تمام. اما نشد. فرزندان ایران با دست خالی، با انبارهایی که از سلاح خالی بود یا آنقدر سلاح داشت که فقط چند روز را دوام بیاورد، ایستاد. زخم خورد و ایستاد. خیانت دید و ایستاد. اتحاد کشورهای مسلمان را با کشور کفر دید و باز هم ایستاد. سربازان دفاع از کشور خونشان بر زمین می‌ریخت و سربازی دیگر جای آن را می‌گرفت. سربازانی 13 ساله، 15 ساله، جوان، نخبه، عزیز خانه و خانواده که هر کدامشان امید دل مادر و پدرشان بودند، جان بر کف دست گرفته بودند و آرزوهایشان را پشت سر گذاشته و مقابل دشمن سینه سپر کرده بودند. سدی بزرگ، محکم و عظیم.
ما واجب است برمون دفاع کنیم از نوامیس اسلام و نوامیس خودمون و دفاع کنیم از کشور اسلامی خودمون و تا مادامی که در حال دفاع هستیم با هر قدرتی که بخواد هجمه بکند بر ما مقابله میکنیم و هیچ حراس نداریم. غایت امر این است که ما در راه خدا شهید میشیم و این غایت آمال جوانهای ماست.
چه جوانهای برومندی که با دست مادر لباس رزم پوشیدن و به دشمن هزار سر حمله کردند تا این خاک بماند، تا این مرز و بوم نامش بیشه شیران باشد و همچنان بر قله اقتدار و ایمان و مقاومت بدرخشد. جنگ بود و تلخیهای بی امان هجوم و تجاوز دشمنی که نه انسانیت را می شناخت نه به خدا ایمان داشت. تلخیهایی که گاهی زبان از گفتن آن شرم دارد و یادآوریش زهره کشنده است بر جان هر زن و مرد آزاده و ایرانی. خانه ها به خاک و خون کشیده شدن اطفال معصوم و بی پناه، نبود امکانات دارویی، خیانت، بی‌طرفی بی‌شرفان تاریخ و هزار پستی و بلندی مواجهه با دشمن. اما جنگ فقط با خود و ایرانی نداشت. جنگ تحمیلی 8 ساله ایران ابعادی از شخصیت مقاوم و غیور مردم ایران را بر همگان روشن کرد که باید گفت گنجی نهان از دل مخروبه های جنگ سر برآورد و پشت مردم ایران ایستاد تا با دست خالی و پشت کردن کشورهای بظاهر مسلمان در مقابل آن هجوم همه جانبه دوام بیاورد. همان روزها که مردم از هجوم و تقابل دشمن غافلگیر شده بودند و هنوز جشن پیروزی انقلابشان را به اتمام نرسانده بودند، ایران مثل مادری غیور به خود آمد و برای سر و سامان دادن به فرزندانش بسیج شد. جنگ 8 ساله با خود گنجی داشت که مردم ایران آن را به خوبی دریافتند. تنها ماندن در دفاع از کیان و مرز و وطن به ایرانیان آموخته بود که باید خود را در مقابل هجومی دیگر قوی کنن. جوانان و مردان و زنان ایرانی دانسته بودند که تنها با اتکا بر توان داخلی خود در هر زمینه‌ای خواهند توانست بر هر دشمنی چیره شوند. از آن روز بود که با تمام توان شروع به ساخت ایران قوی کردند. ایران باید قوی می‌شد. با داروهای کمیاب و پیشرفت در زمینه پزشکی، با خودکفایی در تأمین نیازهای اقتصادی و معیشتی، با قطع دست بیگانگان در تأمین خوراک و مایحتاج مردم، با ساخت خودرو، تولید برق، آهن، فولاد، تأمین آب، ساخت سد، پل، جاده، مترو، خیابان، بزرگراه و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای که حق هر انسانی است تا در جهت بهبود زندگی از آن بهره ببرد. ایران باید خود را از میانه ویرانه‌های جنگ بیرون می‌کشید و طوری خود را احیا می‌کرد که در بزنگاه‌های تاریخی محتاج به نامردان و ظالمان تاریخ نباشد. پس با تمام توان تلاش کرد و اگرچه بهترین نبود اما متکی به خود شد و این گنج برآمده از جنگ را قدر دانست. اما دشمن هم از این گنج ارزشمند غافل نماند و با نگاه تیز خود به آن واقف شده بود و آنها نمی توانستن ایران غیور را تحمل کنند، ایران مقتدر را، چرا که با قدرت ایران نمی توانستن براحتی به استثمار و استعمار دیگر مسلمانان بپردازند، چرا که کشوری قوی و با اراده در دفاع از آنان برمی خواست. همان روزها بود که جوانان جامانده از جنگ را که از دانش خود در راه پیشرفت ایران استفاده می کردن در کشورشان جلوی فرزند و همسر به خاک و خون کشیدند. دانشمندان و نخبگان ایران را به خصوص در زمینه هسته‌ای که فقط و فقط با تأکید بر استفاده صلح‌آمیز بودن این انرژی پای در راه این مسیر گذاشته بودن با بیرحمی ترور کردند و این نیز سرآغازی شد تا دانشمندان بزرگ ایران در صدد تقویت قدرت ایران از منظر دفاعی برآمدند. روزهایی بر مردم ایران گذشته بود که بی هیچ سلاحی در مقابل دشمن جانفشانی کرده بودند و مثل غزه مظلوم این روزها هیچ دولتی حاضر به کمکشان نبود. پس باید در مقابل تهدیدهای شبانه روزی دشمنان توان دفاعی خود را بالا می برد و خود را طوری می ساخت که کسی فکر مقابله و تهدید نداشته باشد. اما دشمن خونخوار کودکش ساکت ننشست و بالاخره در 23 جوزای 1404 هنگامی که مردم ایران در خواب بودند، نیمه شب به منازل مسکونی و زیرساخت‌های مهم ایران حمله کرد. رژیم صهیونیستی که هیچ قانونی نمی‌شناسد و تنها بر حمایت آمریکا و کشورهای حقیر و پست غربی امید داشت، کودکان، زنان، مردان و دانشمندان ایرانی را به خاک و خون کشید. فرماندهان و سربازانی که برای پیشرفت و اقتدار ایران در تلاش بودند، داغی بر دلهای ایرانیان گذاشت. اما مردم صبور و غیرتمند ایران به رهبری اندیشمندانه امام خامنه ای که همیشه گفته بود اعتماد به امریکا و رژیم صهیونیستی شرافتمندانه نیست، هرگز تسلیم نخواهند شد و به امید خدا با وجود دردها و زخمهایی که خورده اند بار دیگر پرچم پیروزی را به دست خواهند گرفت. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روزی. برنامه را از طریق سایت میتونید دنبال بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
دوستان و همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. راه روشن عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می‌شود.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز و همراهان خوب برنامه راه روشن، سلام و درود بر شما. در برنامه امروز هم مبحث امامت را دنبال می‌کنیم و به عصر حکومت و زمامداری امام علی علیه السلام می‌پردازیم. لطفاً تا پایان در کنار ما باشید. حضرت علی علیه السلام شخصیتی جهانی است و در مورد کمتر کسی به اندازه او سخن گفته شده. هزاران مقاله و کتاب درباره علی علیه السلام به نگارش در آمده. با این حال کسی نتانسته در ایمان، شجاعت، علم و دانایی، عدالت و سایر صفات برجسته او نقطه ضعفی پیدا کنه، زیرا وی نماد همه فضیلت ها و کمالات است. همونطور که در برنامه گذشته گفتیم، امام علی علیه السلام با اصرار و پافشاری مردم بالاخره مسئولیت زمامداری مسلمانان را پذیرفت. مردم نیز با آزادی کامل و بیعت با علی علیه السلام روی آوردند. بیعت با شور و شوق فراوانی همراه بود. آن حضرت در این رابطه می فرماید: سرور و شادمانی مردم به سبب بیعت با من چنان شدت گرفت که کودکان به وجد آمده و پیران با پای لرزان خود براه افتادند. عزیزان، به این ترتیب حکومت علی علیه السلام شکل گرفت، حکومت شگفت آوری که شاخصه اصلی آن عدالت است. عدالت مقوله ارزشمند هست که همه آن را دوست دارند و آن را می ستایند، چه بسا افرادی که عدالت را با الفاظ و تعابیر زیبا توصیف می کنند و آن را برای جامعه بشری لازم و ضروری می دانند، اما در میدان عمل کاری برای تحقق آن انجام نمی دهند. همچنین چه بسیارند سیاستمدارانی که قبل از رسیدن به مقام و موقعیت مردم را به آینده رویایی پر از قسط و عدل وعده می دهند، اما همین که بر مسند قدرت نشستند به همه وعده ها پشت پا می زنند. واژه عدل و عدالت در لغت به معنای انصاف، داد و درستی آمده و تعبیر کامل تر همان است که علی علیه السلام به کار برده است. آنجا که می فرماید عدل آن است که هر چیزی در جایگاه خود قرار گیرد. بله دوستان، عدالت در واقع هر حق را به صاحب آن می رسانه. ماندگاری علی علیه السلام در گستره تاریخ این هست که حکومت او از هر نظر منحصر به فرد و از سایر حکومت ها متمایز بود. هرگز هیمنه و جاذبه قدرت او را نفریفت و تحت تأثیر قرار نداد. بسیاری از زمامداران وقتی که زمام امور را در دست می گیرند مست باده قدرت می شند، اما برخلاف آنان کسی را سراغ داریم که رفتار و کردارش قبل و بعد از حکومت یکیست و آن علی ابن ابی طالب است. نگاه علی علیه السلام آنچه حاکم را فضیلت و برتری می بخشه عدالت است و حاکمیت هیچ ارزشی نداره مگر آنکه به وسیله آن عدالت برقرار شده و حق به صاحبش بازگردانده شود. علی علیه السلام هرگز روانه می داشت که تماشاگر ساکت و آرام صحنه‌های ظلم و بی‌عدالتی باشد. به همین دلیل مسند خلافت را بر زدودن این گونه مناسبات ناسالم و برپا نمودن عدالت گسترده و فراگیر پذیرفت و فرمود: سوگند به خدایی که دانه را شکافت و جان را آفرید، اگر حضور فراوان بیعت کنندگان نبود و وجود یاران حجت را بر من تمام نمی کرد و اگر خداوند از عالمان پیمان نگرفته بود که در برابر شکمبارگی ستمگران و گرسنگی ستم دیدگان آرام و قرار نگیرند، بیدرنگ مهار شتر خلافت را بر کوهان آن انداخته رهایش می ساختم. عزیزان، از اقدامات علی علیه السلام در دوران فرمانرواییش اجرای دقیق عدالت اجتماعی بود، زیرا دادگری از وظایف حاکمیت اسلامی است. آن حضرت در سخنرانی های عمومی و یا نامه های خود به والیان حکومت با بیانی زیبا و رسا عدالت اجتماعی را توصیف می کرد. در قاموس علی علیه السلام همان گونه که خون در اندام بدن جاری است و آن را زنده نگه می‌دارد، عدالت نیز باید در تمام ارکان جامعه جریان پیدا کند تا از حیات و تراوت لازم برخوردار شود. او از مردم می‌خواهد که با او بر پایه حق و عدل سخن بگن تا زمینه اجرای عدالت فراهم شود. لذا می‌فرماید: از من سناگویی نکنید، زیرا موجب می شود مسئولیت هایی را که در قبال خدای سبحان و شما دارم زمین بماند. با من آنگونه که با ستمگران سخن گفته می شود سخن مگویید و با ظاهر سازی با من مراوده نداشته باشید و گمان نبرید که برای من شنیدن حق سنگین است و یا اینکه در پی بزرگ کردن خود هستم، زیرا اگر کسی شنیدن حق یا عرضه داشتن عدل برایش سنگین باشد، عمل به آنها حتما برایش سنگین تر است. بنابراین از ارائه گفتار به حق و مشورت به عدل خودداری نکنید، زیرا من خودم را برتر از آن که اشتباه کنم نمی دانم و در عمل هم خود را از خطا در امان نمی بینم. جالب است این سخنان متواضعانه را فرمان روای پارسا و مقتدری بر زبان میاره که بر منطقه پهناوری از جهان آن روز حکومت میکرد. در واقع امام با این عبارات به ویژگی ها و صفات حاکم عدالت گستر اشاره میکنه. امام بر این نظر هست که حاکم باید نخست با خواسته های نفسانی خیش مبارزه کنه تا شنیدن کلام حق برش آسان و رابطش با مردم بر مبنای نیرنگ و عوام فریبی نباشه. از طرف دیگه مردم را به پیگیری حق و عدالت فراخوانده و از تملق و سناگویی بر حذر می داره.
صاف است دروازه علمی مثل علی باشد و پیشوایی امت نکنه. این حدیث نبوی را نشنیده ای؟ من کنتو مولا هازا لیون مولا.
بخش سوم از صفات امیرالمومنین که صفات حکومتی است، غیر از صفات شخصی، غیر از اون جنبه های معنوی و الهی غیر قابل فهم برای ما، غیر قابل توصیف برای زبانهای قاصر و ناقص ما.
من فقط میدانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمی کنی. از خود ببخشد باران رحمت است، حد خدا را جاری کند آتش قصب است.
اجتناب از زخارف دنیا و زینتهای دنیا برای شخص خود، از بلاهای حکومتهای دنیایی که همینه دیگه. چون رئیس کشور که شدیم، منابع مالی کشور در اختیار ماست.
علی خلیفه باشد، املاک قصبی را ولو کابین زنان کرده باشید باز می ستاند. آنهایی که نهرها شکافتند، چارپایانی در زیر دارند و کنیزکانی نازک بدن در بر بدانند، پسر ابی طالب بازخواست می کند که از کجا آورد.
حکومت امامت با این چیزا مخالف. استفاده شخصی از امکانات عمومی ممنوع.
حکایت این دو چراغ چه بود؟
چراغ اول با روغن بیت المال می‌سوخت، چون علی به امورات مردم مشغول بود. وقتی قرار است علی حال بگوید و احوال بپرسد، چراغ خانه خودش را روشن.
سرعت عمل معطل نمی‌کرد. به مجرد این که تشخیص میداد که باید این اقدام رو کرد، حرکت طبیعین حقایق رو برای مردم بیان میکرد. شما خطبه های نجیب البلاغه رو نگاه کنید، بسیاریش طبیعین واقعیاتی است که در جامعه اون روز وجود داشت. چه خطبه های حضرت، چه نامه های حضرت. نجیب البلاغه بخشش خطبه هاست، بخشش نامه هاست. اون نامه ها غالبا نامه به کسانی است که حضرت به اونها اعتراضی دارد، یا دشمنانن مثل معاویه و امثال اینها، یا عمال خود اون حضرتن که حضرت به اونها ایراد دارد. غالبا اینجوری است. در همه اینها تبیین میکند حقایق را. یکی از رشته های کار امیرالمومنین اینه.
ای مردم، به خدا اگر جنگ کسانی را از شما گرفت و کسانی را به جا گذاشت، برای دشمنانتان زیان بیشتر داشت.
در عمل به حق بیباک بود، ملاحظه. در عمل به عدل بیباک بود، ملاحظه. رو در بایستی در زندگی امیرالمومنین نبود.
خب علی جان، تو بید چشم علیل برادرت روشن کنن.
مسئله هدایت جامعه به تقوا در این خطبه های امیرالمومنین در کمتر خطبه ایست که امر به تقوا در آن نباشد. اتقوا الله با اون معنای واقعی تقوا که عبارت است از مراقب خود بودن و سعی در حفظ خود در جاده مستقیم و صراط مستقیم، این معنای تقوا است. این شخصیت امیرالمومنین یعنی شخصیت جامعی که واقعا تو بزرگی و در آینه کوچک ننمایی، این انسان در قدیر معین شد.
خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه آینده هم همین بحث را پی میگیریم. 2093-794-71-71-44 وسیله ارتباطی ما با شما در واتساپ هست که میتونید نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خوب و سازنده ایتان را از این طریق بر ما ارسال بکنین. البته که امکان ارسال پیامک از افغانستان به همین شماره همچنان میسر هست. parstoday.ir/ سایت ماست. از طریق سایت هم میتونین برنامه ما را بشنوین. @radiodarimashhad نشانی رادیو دری در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. تا برنامه دیگر شما را به خداوند قادر و متعال می‌سپاریم. حق پشت و پناهتان.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی.
پشت سر سید علی گوش به فرمان امر ولی، ما همه سربازیم با افتخار، ریشه یهودو میکنیم با اقتدار، سکوت تو بشکن.
البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
الله والله نسل من الله، والله والله نسل من الله، والله
والله. همراهان ارجمند برنامه های رادیو دری، اینک نوبت میرسد به برنامه پزشکی ضربان. این برنامه با مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می شود.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شنوندگان عزیز، خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم در برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. امید از شما جانتان جور باشه، صحتتان سالم و روزگارتان خوش. خوبان شنونده، امروز میخواییم پس از مدتها به یک مشکل مربوط به دندانها بپردازیم. در خدمت کارشناس گرامی برنامه خانم دکتر نازنین زرگر، جراح و پزشک دندان، دکتر دندان یا دندان پزشک و متخصص امراض ریشه دندان هستیم تا در میان مشکلات و مریضی های قسمت های مختلف دندانی، مخصوصا در گفتگو راجع به مشکلات خاص و جدی دندان که زیادتر آزاردهنده و مشکل آفرین بوده و مراقبت و معالجیش هم سخت است، صحبت بکنیم در ارتباط با مشکلات ریشه دندان. می دانیم که درمان ریشه دندان از شایع ترین درمان های دندان است. دردهای دندانی که اغلب و اکثرا ناگهانی شروع میشه زیادتر مربوط به عصب دندان است که در ریشه دندان قرار داره. با توجه به اهمیت سلامت دندان ها در زندگی ما و ضرورت مراقبت و وقایه از دندان ها برای انسان، امروز میخواییم اینمی راه های مراقبت و حفاظت از دندان ها، مخصوصا باز موضوع درمان و معالجه ریشه دندان های آسیب دیده و خراب شده را با دکتر صاحب خانم نازنین زرگر، متخصص امراض ریشه دندان، مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. چون میدانیم که وقتی ریشه دندان و اعصاب دندانی مشکل دار شده و درد و ناراحتیش به وجود بیاید، هر چه زودتر باید برای ترمیم و اصلاحش اقدام کرد و نباید بگذاریم دیر شود و صرفا با خوردن مسکن و اینمی دواهای تسکین دهنده درد و این چیزها را ساکت بکنیم و وقت بگذره و آسیب و تخریب دندان زیادتر و عمیقتر و ریشه‌ای تر شود. به هر حال امید است با توجه به نقش سلامتی دندان های ما در سلامتی جسم ما، در زیباتر شدن زندگی ما و بسیاری از فایده ها و ارزش های دیگی که دندان سالم برای انسان داره، شما هم این بحث رو با ما همراهی بکنین و مورد استفاده تان قرار بگیره. قبل شروع بحث با خانم دکتر، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست: farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر، تشکر از اینکه محبت کردین، وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه خانم دکتر، خواهش میکنم راجع به همین اصطلاح معمول و رایج درمان ریشه دندان، معالجه ریشه دندان میان مردم به نام عصب کشی یا عصب کشی که بعضیا میگویند، از نظر علمی کدامی که از اینها درست است؟ این اقدامی که شما دندان پزشکا و دکترای دندان روی عصب و ریشه دندان انجام میتین، این عصب کشی هست، یعنی کشیدن عصب دندان است، یا عصب کشی هست، کشتن و از بین بردن عصب دندان، کدامش درست است؟
با سلام خدمت شما و آرزوی سلامتی برای همه هموطنان. اول بس این اشتباه عمومی رو فکر میکنم که در اذهان اصلاح بکنیم که نه عصب کشی درسته نه عصب کشی، در واقع درمان ریشه دندان هست. در زمانهای قدیم شاید میشد بهش گفت عصب کشی، چون یه ماده میذاشتن که در واقع اون بافت زنده رو بکشن یا فیکسش بکنن، ولی الان یه مراحلی داره درمان که شامل آماده سازی داخل کانال ریشه، خارج کردن اون بافت داخلی پالپ که مرحله به مرحله میشه گفت که استپ بای استپ باید انجام بشه و دیگه نمیشه گفت بهش عصب کشی یا عصب کشی.
بله،
اینجا در واقع در داخل دندان ما یه بافت همبند زنده داریم، مثل همه نسوج بدن که بافت همبند، یعنی هم سلول داره، هم عصب داره، هم ورید داره، هم شریان داره. و پس نمیتونیم بهش بگیم عصب کشی، بعد بهش بگیم درمان ریشه دندان.
بسیار تشکر. پس حالا خانم دکتر، ریشه دندان در کجای دندان قرار داره؟ اینمی بافت و نسج و ساختمانی که به نام ریشه دندان خوانده میشه، عصب دندان در کجای او قرار داره؟ آیا داخلش است؟ چه قسمی است؟ و روند و سیر آسیب دیدن و خراب شدن دندان و ریشه دندان چگونه به امی قسمت‌های ریشه دندان میرسه؟
این بافت هم بند زنده هم در ناحیه تاجی دندان هست قسمتیش، و یه قسمتش هم در داخل ریشه هست.
بله.
که وقتی ناچار میشیم که اون رو خارج بکنیم و مراحل بعدی درمان رو انجام بدیم، وقتی هست که دیگه امیدی به التیام اون بافت هم بند زنده نداریم. وقتی که پوسیدگی اتفاق میفته و بعد درمان انجام نمیشه، از ناحیه مینا پوسیدگی گسترش پیدا میکنه، میاد تو ناحیه آجی.
بله.
و این میکروارگانیسم‌هایی که اونجا هستن قادر هستن با توکسین‌هایی که تولید می‌کنن بافت پالپی رو بیمار بکنن و یه حالت التهابی درش ایجاد میشه. تا یه جایی میتونه بدن این رو ترمیم بکنه، و حتی اگر که روند آهسته باشه، اونجا خداوند یک سیستمی قرار داده که سلول‌های اونجا هستن که قادر هستن آجسازی بکنن و اون ناحیه پوسیده رو جدا بکنن و اجازه ندن میکروارگانیسم‌ها وارد پاک بشن.
بله.
درمان اتفاق نیفته و این روند ادامه پیدا بکنه، اون التهاب افزایش پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه و به جایی میرسه که دیگه قابل برگشت نیست و حتی ممکنه منجر به مرگ اون بافت همبند یا نکروز بشه، که بعد از اون مجبور هستیم دیگه وارد مرحله بعدی بشیم.
بله. بعد خانم دکتر، پس از شروع مشکل و آسیب دندان از همون مینای دندان که اشاره شد، در ابتدا چه علائمی فرد میتونه داشته باشه؟ یعنی علامتها چی میتونه باشه؟ اولیه و بعدش چی کار میشه؟ آیا باید منتظر علامتی مثل شروع درد دندان باشیم یا نشانه های دیگی هم هست که میتونیم زودتر پی ببریم به شروع مریضی و آسیب دندان؟
در واقع خیلی وقتا ما در داخل پالپ دندونمون التهاب داریم و خیلی وقتا هم هیچ علامتی نداره، خیلی به افراد بستگی داره، ولی اولین و شایع ترین علامتی که بیمار احساس میکنه درد هست. منتها تو مراحل اولیه یه خورده حساسیت به سرما احساس میکنن، معمولا وقتی شیرینیجات میخورن احساس درد و تیر کشیدن میکنن، ولی این درد یه حالت گذرا داره، یعنی تیر میکشه، عامل محرکو که بر میداریم بر میگرده.
بله.
ولی وقتی التهاب پیشرفت میکنه و به حالت برگشت ناپذیر میرسه، دیگه طوری میشه که وقتی که یه ذره آب سرد مریض میخوره یا آب گرم میخوره، درد شروع میشه و حتی محرکو که بر میداریم این درد ادامه داره و قطع نمیشه. و حتی در مراحل پیشرفته تر شب مریض میخوابه و تو خواب از درد بیدار میشه، یعنی تو حالت دراز کشیدن این درد شدت پیدا میکنه بدون اینکه هیچ عامل تحریکی داشته باشه.
بله.
و حتی ممکنه بعضی وقتا مریضا برای اینکه دردشون التیام پیدا بکنه با یه شیشه آب سرد به مطب‌ها مراجعه میکنن. اون مراحل پیشرفته التهاب وقتی هستش که مریض وقتی یه پک یخ رو صورتش یا دندونش میذاره دردش آروم میگیره.
درست. خب ممکن است خانم دکتر که یک نفر هیچ نشانه و چیزی از نظر پوسیدگی و خراب شدن ظاهر دندان نداشته باشه، اما درد شروع شوه و ریشه و پالپ دندان دچار مشکل و آسیب شده باشه، یعنی از درون و داخل دندان اینمی مشکل شروع شوه، درست؟
بعضی از بیماری های سیستمیک هستن مثل انواع خاصی از آنمی ها که میتونه این حالت رو ایجاد کنه، یعنی بدون پوسیدگی باعث مرگ پالپ بشه. یا بعضی وقتا دندون هایی هستن که تحت ضربه و تروما قرار میگیره، ظاهرا دندون هیچ اتفاقی براش نیفتاده، حتی یه ترک هم ما نمیبینیم، ولی عصب دندون میمیره به خاطر شدت اون ضربه‌ای که اتفاق میفته.
بله.
یا افرادی هستن که پارافانکشن دارن، مثلا با دندون قروچه میکنن، یا وضعیت جفت شدن دندانهاشون یه طوری هست که حالت ضربه زننده داره، این در دراز مدت میتونه منجر به مرگ پالپ دندان بشه.
بله.
یا افرادی هستن که یه سری آنومالی ها یا ناهنجاری هایی دارن که مینا و آجشون سالم نیست، دیفکت داره، اونا هم ممکنه به پوسیدگی ببینیم درشون، پالپ دندانشون دچار صدمه یا التهاب بشه و ناچار بشیم که ریشه انجام.
بسیار خوب. خانم دکتر، با توجه به ضرورت حفاظت و نگهداری سلامت دندانها، اینا لی چی برای اطفال و کودکان و چی برای بزرگسالا و کلانسالها؟ کلن و مختصر چی توصیه هایی دارین برای وقایه و حفاظت و سلامت دندانها؟
همیشه پیشگیری بهتر از درمانه. به خاطر همین ما توصیه میکنیم با رعایت بهداشت، هم نخ دندون و هم مسواک زدن و حتی الامکان به خصوص بچه ها شیرینی‌جات کمتر مصرف کنن، یا اگه مصرف میکنن اقلا بعدش حتما شستشو بدن که به حالت اورژانس مجبور نباشن مراجعه کنن مطب‌های دندانپزشکی.
بله.
تو الان تو این شرایط کرونا توی مطب‌های دندانپزشکی البته پروتکل‌ها رعایت میشه، یعنی فکر میکنم که دندانپزشکی جز اون رشته‌هایی هست که حتی قبل از کرونا هم پروتکل‌هایی داشته.
بله.
پس بهتره لااقل کلن که باید پیشگیری رو در نظر داشته باشن، ولی تو این شرایط یه خورده محکمتر و جدیتر به این قضیه فکر کنن و به خصوص در مورد بچه‌ها.
بسیار عالی، تشکر از توضیحات خوب شما. خانم دکتر، این مسواک زدن و برس کردن دندانها در شبانه روز معمولا چند نوبت باید باشه؟ همینطور استفاده از نخ دندان که شما اشاره کردین برای سلامت و پاک کردن درزهای لای دندانها بسیار بسیار مهم و ضروری است که لای دندانها باید پاک شه و با نخ مخصوص دندان. این مینا چند دفعه در شبانه روز باید صورت بگیره؟
قاعدش اینه که بعد از هر وعده غذایی انجام بشه، ولی حداقل دوبار رو دیگه انجام بدن، یعنی شب حتما قبل از خواب و یک بارم صبح بعد از صبحانه این کار رو انجام بدن.
بله.
نخ دندان باید انجام بشه مگر در افرادی که انقدر فاصله دندون‌ها زیاد هست که با مسواک تمیز میشه. معمولا تماس‌های دندانی چون خیلی محکم هست و فاصله جدی بینشون وجود نداره، با مسواک نمیشه بینشون پلک‌های دندانی رو از بین دندان‌ها پاک کرد. بنابراین نخ دندان هم حتما توصیه میشه که استفاده بشه.
بسیار تشکر. یک استراحت کوتاه میکنیم خانم دکتر، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
عصب‌کشی دندان یا درمان ریشه دندان از شایع‌ترین درمان‌های دندان پزشکی می باشد. دندان درد ممکن است خیلی بی‌موقع برای هر کسی پیش آید که شخص معمولاً جهت تسکین درد دندان سراغ خرید مسکن درد دندان و یا استفاده از اسپری‌های دندان پزشکی و یا دهانشویه‌های ضد عفونی کننده و یا انواع مسکن‌ها می روند. درد شدید دندان معمولاً به علت دندان پوسیده است که به عصب رسیده است. عصب کشی هنگامی انجام می شود که قسمت داخلی یک دندان که به آن پالپ نیز گفته می شود آسیب ببیند و یا دچار التهاب و عفونت شود. حتی اگر پالپ یا مغز دندان از بین رفته باشد و یا در اصطلاح مرده باشد، بخش بالایی دندان یا همان تاج می تواند کماکان دست نخورده باقی بماند. از بین بردن پالپ دندان آسیب دیده یا آلوده بهترین روش برای حفظ ساختار دندان هاست. بروز ترک در دندان، پوسیدگی عمیق به دلیل عدم رسیدگی و درمان به موقع دندان، انجام چندین پروسه درمانی دندان پزشکی روی یک دندان و وارد شدن آسیب به دندان از مهمترین علل صدمه دیدن پالپ یا قسمت داخلی دندان محسوب می شود. پروسه ی عصب کشی برای نجات دندان شما انجام می شود. با این حال، گاهی اوقات آسیب وارد شده به مغز دندان بیش از حد عمیق است یا مینای دندان شما برای تحمل عصب کشی بسیار ضعیف است. این عوامل می تواند منجر به از بین رفتن دندان شود. در نتیجه، در اغلب اوقات دندان عصب کشی شده معمولاً کشیده می شود. پس از اینکه درمان عصب کشی دندان انجام شد و همچنین عملیات ترمیم و پر کردن دندان نیز صورت گرفت، برای افزایش طول عمر دندان رعایت بهداشت دندان بسیار می تواند تأثیر گذار باشد. اما ذکر این نکته ضروری است که اگر هر دندانی به درمان ریشه یا عصب‌کشی نیاز دارد، سریعاً باید عصب‌کشی برای دندان مورد نظر انجام شود، چون برای طول عمر بیشتر دندان نتایج بهتری در بر خواهد داشت. نکته دیگری که خیلی برای طول عمر دندان عصب‌کشی شده مهم است، کیفیت جراحی و تخصص لازم دندان پزشک است که امر بسیار مهم است، چون احتمال دارد به مرور زمان باکتری و میکروب به داخل دندان نفوذ کرده و دندان پزشک باید این موارد را مد نظر قرار داده باشد. در آخر هم نقش مواد ترمیمی بسیار کلیدی است که اگر از مواد با کیفیت و دائمی برای ترمیم و پر کردن دندان استفاده شده باشد، طول عمر دندان بیشتر خواهد بود. طول عمر یک دندان عصب کشی شده می تواند 10 سال یا بیشتر باشد که رعایت مواردی که ذکر شد در این امر بسیار تاثیرگذار است.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر نازنین زرگر متخصص امراض ریشه دندان اشاره کردند که به هر حال راجع به اصطلاحات عصب کشی و عصب کشی هیچ کدامش درست نیست. اصطلاح درست ترمیم ریشه دندان است که باید گفته شود که ریشه دندان ترمیم شده یا خراب شده یا مریض شده. و همینطور به هر حال اشاره داشتن که بسیاری از وقتا ما در ریشه دندان یا پالپ دندان التهاب داریم اما علامتی در ظاهر دندان دیده نمیشه. و توضیح داده شد که قبل از درد ممکن است ما حساسیت به سرما، یعنی یک چیز یخ و سرد با دندان ما اگر تماس پیدا بکنه، آب سرد باشه، غذای سرد باشه، یک یخ باشه، ای باعث حساسیت دندان و واکنش درد دندان میشه. یا احساس درد و تیر کشیدن ما موقع خوردن شیرینیجات ممکنه حس بکنیم. اینا نکاتی است که قبل شروع درد اصلی دندان حساسیت و مشکل دار شدن دندان برای ما میفهمانه و ما باید در امون موقع پیش دکتر دندان مراجعه بکنیم تا بررسی شود و اقدامات لازم اگر ضرورت بود انجام شود. گفتن که در مراحل پیشرفته قسمی است که اگر ما اون عامل محرک مثل چیز یخ یا گرم از روی دندان خود بر داریم، بازم درد ادامه داره. اما در مراحل اولیه وقتی ما عامل محرکه از دندان خود دور میکنیم، درد رفع میشه. همینطور اشاره شد که بعضی از مریضی های داخلی هم میتونه آسیب به دندان میزنه، از جمله کمخونی ها که بسیار مهم است و همینطور ضربه ها به دندان ها و بعضی از مشکلات دیگه که بسیار مهم است که باید ما به اونا توجه بکنیم. مسواک و برس کردن دندان ها، نخ دندان هم گفتن که حداقل در شبانه روز دو بار باید کار صورت بگیره. به هر حال این نکات و موارد بسیار مهمی بود که بر ما راجع به بعضی از مسائل دندانی در ابتدا متوجه شویم و اقدامات لازمه انجام بدیم. ادامه بحث با ما همراه باشین.